بسم الله الرحمن الرحیم. 1 2 3 4 آزمایش میکنیم. 1 2 3 4 بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز فصل هفتم چند مطلب را عنوان کردند. یکی این که فرمودن بحث در نسبت معقولات است به واجب تعالی، که معقولات به واجب تعالی چه نسبت فی نسبت المعقولات الی. دوم این که فی ایزاه ان صفاته الایجابیت و سلبیه لا توجبو فی ذاتهی کثرتن. این اوصاف فراوانی که برای واجب تعالی هست، اهم از اوصاف ایجابی و سلبی، هیچ کدام باعث کثرت واجب نخواهد شد. سومی که و ان له البهاء الاعظم و المجد الغیر المتناهی، که همه این صفات از او کمالات ذاتی نشأت می‌گیرد. چهارم به فی تفصیل حال لذت العقلیه، که بهترین لذت و ابتهاج مال ذات اقدس اله است و هر موجودی که به الله نزدیکتر باشد لذت و ابتهاجش بیشتر خواهد بود. بنابراین مسئله علم را و مسئله اراده را و مسئله قدرت را و مسئله کمال ذاتی و را و امثال ذالک را در این فصل مطرح کن. بعد از اینکه علم ذات به ذات و علم ذات به معدا را تبیین کردن و فرمودن علم ذات به معدا نمیتواند عین ذات باشد، برای اینکه صور تفصیلیه ماعدا اگر در عین ذات راه داشته باشد، یلزم ترکب البسیط و تکثر الواحد. چون واجب تعالی واحد است، اگر این صور علمیه در ذات واجب راه داشته باشد، محذور ترکب واحد، بسیط و تکثر واحد لازم. اگر این صور علمیه در ذات راه داشته باشد، محضورش آن است. و اگر این علوم به صور علمیه عین معلومات خارجیه باشد، که مثلا اشراقیه میگوین یلزم که قبل از وجود معلوم نباشند و واجب تعالی به اشیا قبل از تحقق اونا عالم نباشد، این هم دو محضور. پس باز صور علمیه و علوم تفصیلی واجب نه این عالم باشد نه این معلوم. اگر نه این عالم شد و نه این معلوم شد، یا مستقلن وجود جدایی دارد که همون سخن افلاطونیون و مفاسد اون سخن مطرح است، یا به غیر متکی است. اون غیر یا واجب تعالی است یا مخزن دیگر است. اگر مخزن دیگر باشد، همون مفاسدی که بر سخن افلاطونی ها بار است، من لزوم دور او تسلسل، بر اون قول و بر اون مخزن هم بار است. پس چاره در صبر و تقسیم جز آن نیست که علوم تفصیلی واجب نه این ذات واجب باشد یک، نه این معلومات باشد دو، نه خود مستقل باشند سه، نه به جایی تکیه کنند و به غیر متکی باشند چهار. چاره جز این نیست که به واجب متکی باشند. این یک صبر و تقسیم و یک نتیجه گیری. اکنون که به واجب متکیان، با توجه به اینکه جمیع اشیا به واجب متکیان زیرا معلول به علت تکیه می کند، اینها نظیر موجودات دیگر به واجب متکیان، که معلوم موجودات دیگر اول معلوم می شوند بعد موجود می شوند، مانند آن یا نه نحوه اتکای اینها به واجب غیر از اتکای دیگر موجودات است به واجب. می‌فرمایند نحوه اتکای این علوم به واجب شبیه اتکای موجودات دیگر نیست، زیرا اینها وجدت معقولتن و عقلت معلومتن و اینها جدای از ذات نیستند، نظیر صور علمیه هستند که در ذهن مهندس و معمار هست، الا اینکه مهندس خودش ممکن علمشم ممکن رابطهشونم بالامکان و این معمار و مهندس علم را از خارج میگیرد و واجب تعالی از ذات خود این علم ها را صادر میکند و مانند آن، که اینها به ذات متکیان، اونم اتکای صدوری نه اتکای حلولی که ذات محل اونها نخواهد بود. این خلاصه تحلیل دو مرحله ای علم در فلسفه مشروع. بسیار از اشکالهایی که متأخرین بر این مبنا وارد کردند، همونطوری که مرحوم صدر متعلم بیان کردن، رو عدم توجه به این نکات دقیق است. بر همین مبنا نظرات نهایی که بعد صدر متعلم دارن مسئله است علاهده. بر همین مبنا مسئله اراده و مسئله عنایت و مسئله قدرت و قهرن مسئله لذت عقلی و ابتهاج تأمین می شود. این علم باعث پیدایش اشیاس در خارج، همین علم قهرن، همین علم هم قدرت خواهد بود و هم اراده خواهد بود، و چون قدرت و اراده فعل و علم فعل ان علمن تأمین شده است، پس حیات هم تأمین خواهد شد. او می شود حی الذی لا یموت، او می شود به کل شیء علیم، او می شود به کل شیء قدیر، چه اینکه او به کل شیء مرید است. اون چی که الان اینجا مطرح هست اینه که ما از این علم چگونه اراده را اثبات کنیم، و با اثبات اراده که قدرت هم همراه اوست جمعاً بتوانیم حیات رو تثبیت کنیم، و چه ارادی اثبات کنیم که با کمال نامحدود بسازد، چه ارادی ثابت کنیم که هدفی را نداشته باشد، غرضی را تعقیب نکند، چه گونه ارادی را اثبات کنیم که موجب نقص نباشد، اینها را دارن تبیین میکنند. می‌فرمایند تمام این اوصاف کمالیه که برای موجود به معنه و موجودون هست، ما وقتی از نقص و عیب اینها رو تنزیه کردیم، این اوصاف شایسته آن هستند که بالا بروند و ذات واجب تعالی به این اوصاف متصف بشود. این اصل کلیست که در باب اتصاف واجب تعالی این دو مرحله باید تبیین بشود. مرحله اول اون که واجب تعالی به اوصافی متصف است که این اوصاف کمال وجودی باشند. اگر چیزی کمال نبود یا کمال مفهومی و ماهوی بود نه وجودی، این هرگز شایسته مقام واجب نیست. اگر مثلا یک طائری خوب پرواز کردن کمال او بود، یا گلی معطر بودن و زیبا بودن فضیلت او بود، این به ما انه ماهیتون یا جسم نامن یا حیوانون کذا و کذا دارای این کمال است، نه به ما انه موجودان. اگر چیزی کمال موجود به ما انه موجود بود و هیچ نقصی در اون واجب قرار بگیرد، این یک مقام که باید تبیین میشد. مقام دوم آن است که نحوه اتصاف واجب تعالی بین اوصاف کمالی هم نظیر اتصاف دیگر موصوف ها با اوصافشون نیست، بلکه این صفات اگر صفات کمالی است عین ذات خواهد بود، که اونجا تفاوت فقط در مفهوم است و در حقیقت و مصداق عین هم هست. در باب اراده هم همین رو ثابت میکنن.
بله، حضرت مقدمه اول، اینا ما خیال برای ما کمال است، اما حالا اون ذاتی که ما نمیشناسیمش اصلا ذاتش رو چجوری میگیم که برای اون هم کمال است؟ این مقدمه دوم هم میگیم میشه
ما ذاتی رو بله
اتصافش مستمانی است، ما دیگه فقط یک صفت موصوفی که میشناسیم خودمون و صفاتمون رو میشناسیم.
ما ذات را نمیشناسیم یعنی به کنه ذات پی نمیبریم. درست، و الا ذاتی را که ما با برهان قطعی و عقلی اثبات میکنیم چگونه نمیشناسیم؟ ما اون مقداری را که در جهان امکان میسور عقل است به خوبی میشناسیم. عقل به خوبی راه دارد و مرحوم ابن بابویه قومی در توحیدش نقل میکند که یکی از راویان و سائلین به حضرت به امام ششم سلام الله علیه عرض میکند که ما با مفهومات و معانی ذهنی معنوسیم و اینها که خدا نیستن. فرمود اگر این چنین است که ویلال کان توحید و انا مرتفعا، ما ایم و افکارمون، اگر اون هست که راه توحید بسته است، الا این که همین ما ایم که میگوییم این مفهوم حاکی اوست و این مفهوم که در ذهن ماست این خدا نیست، این مفهوم حقیقتی را نشون میدهد که لیس کمثلی شی، با همه اوصاف کمالیه و صفات ثبوتیه و سلبیه، تا اونجا که میسور امکان و عقل است عقل را دارد. مفهوم را ما
ساختیم دیگه، ذهن ما درست کرد،
بله،
تجرید کرد یا به هر نحو بالاخره ما ساختیم.
بله،
مفهوم ساخته ما نشون میده اونی که اون نمیشه ولی گفت.
بله، مفهوم را ما ساختیم، یعنی لفظ را و دلالت این لفظ را بر مفهوم ما ساختیم، و اما دلالت مفهوم بر واقع را ما نساختیم. شما اگر 10 نژاد در عالم داشته باشید، 10 زبان و این به 10 چهره 10 نفر از این 10 گروه انتخاب بکنید، هر کدام از این درخت خارجی به یک لفظ تعبیر میکنند. این الفاظ ساخته این گروه هاست، دلالت این الفاظ بر اون معانی ساخته این گروه هاست، اما دلالت اون معنا بر اون حقیقت دستبافت کسی نیست. همه یه جور میفهمند و همه هم یه جور از واقع خبر میدن.
یافتن اسپوزاری کردن، این غیر از این است که ما
نه ما از بدیهیات که شروع بکنیم، همین شجر خارجی رو 10 نفر یه جور میابن، منتها یکی میگوید شجر، یکی میگوید درخت. این درخت سازی و شجر سازی دست بافت این هست و قرار دادم کردن که این لفظ شین و جیم و را دلالت بر اون معنا بکن. این 2 مرحله مرحله است که کار بشر، اما اون معنا بر اون حقیقت دلالت میکند دلالت وضعی نیست. چون دلالت وضعی نیست، به اختلاف زبان و زمان و امثال ذالک عوض نمیشود. اینه که در فلسفه بحثی از اشتراک لفظی وجود مطرح است، نه اونطور اشتراک لفظی که در ادبیات مطرح است. اشتراک لفظی که در ادبیات مطرح است تابع قراردادهای لفظ و لغت و امثال ذالک است، اما میبینید یه بحث فلسفی را هم حکیم یونانی مطرح میکند، هم حکیم عرب زبان مطرح میکند، هم فیلسوف هندی مطرح میکند، هم حکیم ایرانی مطرح میکند، هم دیگر زبان ها مطرح میکند، که یه مشتک لفظی است یا نه. صحبت این نیست که لفظ وجودی که عرب میگوید وجود و ما میگوییم بود، این برای چند معنا بس شد. ممکنه او در لغتش جوری، ما در طرز ادبیاتمون طرز دیگری داشته باشیم. صحبت در لفظ نیست. اون معنایی رو که ما از او به وجود بود تعبیر میکنیم، عرب از او به وجود تعبیر میکند و مانند اون، آیا او یکیست یا چند تاست؟ این 2 مرحله است که جای قرار داده است. یکی لفظ سازی، که ما چند تا حرف داریم، اونا چند تا حرف دارن، این حروف رو چی رو ما ترکیب میکنیم، او واو و جیم و واو و دال رو ترکیب کرد، وجود کرد، ما باو و واو و دال رو ترکیب کردیم، بود کردیم. این ساخته های ماست. این لفظ بر اون مفهوم دلالت میکند، ساخته ماست. اون لفظ خاص هم دلالت بر همون معنا میکند، ساخته اونهاست. اینها مسئله ساخته بشر، اما اون معنا دلالت بر اون واقعیت خارج میکند به نام صورت علمیه، این دلالتش دیگه قرار داده نیست. الان وقتی ما درخت میبینیم، آب میبینیم، آسمان میبینیم، زمین میبینیم، دریا و صحرا میبینیم، اگه 10 نفر باشیم، هر کدام ما نژاد مخصوص، زبان خاص داشته باشن، 10 جور حرف میزنیم. این 10 جور حرف 10 جور دلالت میکند بر اون یه معنا، اینجا جای قرار داده. اما اون معنا که بخواهد واقعی رو نشون بدهد، واقعیتش و کاشفیتش ذاتی است. معانی این چنینه، منتها ما باید در اینجا این دو رکن رو دقت کنیم که وصف وصف کمال باشد و اتصاف اتصاف ذاتی باشد. اگر کمال کمال نامحدود است، در باب اراده یک تحلیلی ابن سینا دارد و دیگر حکما مشا، منتها این زبان مشا این است و نوع حکمای مشا بعد از او دارند و این هم کمبود و نقص و نارسایی که در حکمت مشا بود و از قبل از اسلام بین مسلمین رسیده است، این ترمیم کرده است. می فرماید در اینجا اراده همون علم است که هر که ثابت شد الله تعالی به کل شیء علیم، همون کل شیئی که تحت علم الله هست تحت اراده الله هم هست، برای اینکه به اراده الله موجود شده. اراده در ما چیست؟ در واجب تعالی چیست؟ علم را ما توانستیم با تصفیه و تدهیری که در علم انجام دادیم ببریم تا در مقام ذات بگویم او وصف ذات است. همه خصوصیت های نقص آور علم را از او زدودیم و اون را کمال خالص کردیم، شایسته واجب دانستیم. علم در ماها محفوف به دو عدمه، سابقه جهل داشت، لاحقه نسیان دارد، نمی دانستیم، آموختیم، بعد از یادمون می رود. حالا هم که می آموزیم از خودمون نیست، از غیر می گیریم و در ما حالتی ایجاد میکند، ما از اون منفعل میشویم و دیگر نقص هایی که همراه این علم هست. چون هیچ یکی از این قیود نقصی مقوم علم نیست، علم اون نیست که حتما سابقه جهل داشته باشد، علم اون نیست که حتما لاحقه نسیان داشته باشد، علم اون نیست که حتما دیگری با آدم بیاموزاند، علم اون نیست که کیف نفسانی باشد، علم آن نیست که اضافه باشد. علم یعنی ظهور به شهود و کشف و حضور. این گوهره علم است. همه این قیودی که در سابقه او و در لاحق او و همراه او بود و باعث نقصی او بود، این تدهیر شد، علم شده ظهور و شهود. اونگاه همین ظهور و شهود شایسته مقام واجب شد و گفتیم الله و کل شیء علیم. در مسئله اراده هم این چنین است. ما که یک امر را اراده می کنیم، کارهای من رو با اراده انجام می دیم، برای آن است که اگر فهمیدیم ما از اون نظر که انسانیم و فاعل بالاراده ایم و با اراده کار می کنیم، اگر بفهمیم چیزی خوب است، هرگز به دنبالش نمی ریم. خیلی چیز در عالم خوب است که ما به سراغش نمی ریم. باید برای ما خوب باشد، نقص ما را برطرف بکند، مشکل ما را حل بکند و عیب ما را تصحیح بکند، به ما یک نفعی برساند یا ضرری را دور کند. اگر این چنین بود به دنبالش خواهیم رفت. از اون بعد می شویم فاعل بالاراده. و پس ممکنه ما بدانیم که چیزی خیر است، عالم باشیم به کمال یک شی و اون کار را انجام ندهیم. بین علم ما و انجام اون کار اراده فاصل است. گاهی می دانیم که فرون شی خیر است و اراده نمی کنیم و انجام نمی دهیم. گاهی می دانیم که فلان شی خیر است و انجام می دهیم. علم ما مستقیما باعث انجام کار نیست، یک اراده لازم است که این اراده غیر از علم است و غیر از انجام کار است. آیا در حقیقت اراده این معنا عقص شده که حتما باید غیر از علم باشد، یا اراده های ناقص جدای از علم هست؟ آیا در گوهر علم عقص شده است که علم غیر از اراده است، یا علم های ناقص آن است که غیر از اراده است، یا نه همون علم هایی هم که ما داریم او به نوبه خود اراده است، او به نوبه خود فاعل است؟ معمولا علم هایی که ما داریم این علم فاعل نیستن، دانستنن. این دانستن در بعضی از موارد همون دانستن محض است، در برخی از موارد توانستن را تحریک میکند. ما اگر بدانیم فلان شی خیر است اما برای زید خیر است، نه برای ما، هرگز شروع به کار نمیکنیم. اگر بدانیم که خیر است برای ما، این علم در ما اراده ایجاد میکند، اون اراده عهده‌دار انجام کار است. پس علم است و اراده است و کار از یک دیگر جدایی هست.
شما نفهمیدید که اگر علم خاص شد به اینکه خیر ماست، اراده تفاوتش اینجا چی میشه؟ گفتیم که اراده گاهی علم عام، گاهی علم خاصیه، از اینجا اثبات میشه که اراده وجود داره.
بله، ما دو حال داریم. یه وقتی میفهمیم که فلان شی خیر است، هرگز شروع به کار نمی کنیم، اونجا اراده پیدا نمیشه. یه وقت میفهمی که فلان شی خیر است برای ما،
همین خودش منشأ.
وقتی که فهمیدیم خیر است برای ما، اراده میکنیم و انجام میدیم، نه صرف علم کار رو انجام بده. ما همین که علم پیدا کردیم که باز کردن فرون کتاب و مطالعه کردنش خوب است، این علم او رو باز نمی کنه، اراده می کنیم به باز کردن و باز می کنیم. پس علم است و اراده است و کار. حتما باید علم جدای از اراده باشه و حتما باید اراده بعد از علم باشد، نمی تواند علم باشد، یا این لازمه ای اراده های ناقص است که اگر یه اراده کامل شد او میتواند عین علم باشد؟ آیا در اراده این معنا عقص شده است که حتما ما باید علم داشته باشیم به این که برای ما خیر است، که اراده در خصوص این گونه از موارد محقق میشود؟ حالا اگر علم داشتیم به این که فلان شی نظام احسن است و خیر است فی نفسه، منتها برای ما خیر نیست، من که ما نیازی به او نداریم، اینجا اراده محقق نمی شود. حتما باید فاعل ناقص باشد و علم داشته باشد که فلان شی برای او خیر است تا اراده کند. یا اگر فاعل کامل بود و علم پیدا کرد که فلان شی خیرون و نظامون احسن، میتواند او اراده بکند. همون طوری که در مسئله علم ما قبلا جاهل بودیم، اکنون عالمیم، بعدن هم فراموش میکنیم و علم ما هم از غیر به ما داده شده، آیا این همراهان نقص در گوهر علم مأخوذن؟ علم آن است که قبلا جهل سابقه وجود عدم داشته باشد و لاحقه عدم و از غیر آمده باشد، یا این همراهان در اثر نقص علمن و اگر علم کامل بود لازمی است که از ایکنان داشته باشد؟ اراده در حقیقت اراده آن است که برای مرید یک سودی داشته باشد، یعنی انسان یا دیگر موجودایی که با اراده کار میکنن، حقیقت اراده آن است که برای مرید یک نفعی داشته باشد، یا اگر مرید کامل بود و خود نافع کل بود و فهمید یک امری خیر است، میتواند نسبت او اراده کند. آیا همه جا بین علم و کار اراده فاصله است یا نه خود علم هم میتواند کارگر باشد، مبدأ کار باشد؟ این دو مطلب است. یکی این که آیا در حقیقت اراده این عقص شده که مرید از این کارش ترفیع ببندد یا نه. دوم این که آیا همه جا در فاعل بالاراده بین علم و کار اراده فاصله است که علم است و اراده است و کار، هرگز خود علم نمیتواند محرک باشد، هرگز خود علم نمیتواند کارگر باشد، یا نه خود علم هم میتواند فاعل باشد، نه تنها علم است بلکه قدرتم هست، نه تنها عالم است بلکه قادرم هست. همین علم قدرت است، همین علم علت است، همین علم فاعل است. آیا میشود علمی داشت که این علم علت باشد و فاعل باشد بدون هیچ نیاز به غیر، یا نه بعد از علم حتما بعد از علم باید اراده باشد و بعد از اراده کار انجام بگیرد؟ در مسئله اول فرمان به این که وقتی که ما اراده رو تحلیل میکنیم میبینیم در حقیقت اراده عقص نشده است که مرید از این کار نفعی ببرد. اراده برای اون نیست که چیزی از این کار عائد مرید بشود. اراده آن است که اگر کار کار علمی شد و علم در تعیین اراده نقش داشت و مبدأ فهمید که این خیر است، چه اینکه خیر باشد لنفسه، چه اینکه خیر باشد للغیر، این رو انجام میده. و ما در معنای جود میفرماید اونجا تحلیل کردیم که جواد حقیقی کیست. عبارت های متن اشارات خیلی عبارت های ظریفی است. به تعبیر شیخ الاستاد مرحوم آیت الله شعرانی رضوان الله علیه می‌فرمودند ببین که بعضی از عبارت های مرحوم شیخ شبیه روایات است، مثلا اون عبارت های نمط نهم و دهم اشاراتن بیاد. این تعبیر در نمط نهم و دهم نیست و تعبیری که در اتعرف و مل جواد، اتعرف و مل غنی، اتعرف و مل ملک، که ملک و غنی و جواد و امثال ذلک را تبیین میکنن، چون که قبلا هم در شفا گذشت اونجا جواد را گفتن اون فاعلی است که نه کارش علی ما ینبغی باشد و کما ینبغی باشد، لال عوضین باشد و لال غرضین. و اون کسی که خیری به دیگری میرساند و از این خیر خود عائدی میطلبد، او جواد نیست، او سوداگر است، او معامل است، مستعیز یا مستقرض، عوضخواه یا غرضدار، هیچ کدام از اینا جواد نیستن. جواد آن است که کاری را چون خیر است به اون طرزی که خیر است انجام بدهد، نفعی در بین برای او نباشد. اگر فاعلی جواد بود نسبت به اون کار مورد نظر، این چنین اراده میکند. در حقیقت اراده عقص نشد که نفعی به مرید برگردد، خواه نفعی به مرید برگردد، خواه نفع مرید بر نگردد. اگر نفع به مرید برمیگردد برای آن است که مرید ناقص است، نه در گوهر اراده عقص شده، که اراده آن است که چیزی عائد مرید بشود در اون صحنه. نظیر علم که اگر علمی سابقه جهل داشت یا لاحقه نسیان داشت، نه در گوهر علم عقص شده که علم حتما باید یه مرتبه یه وقت نبوده بعد پیدا شده، یا یه مرتبه به آفت نسیان مبتلا بشود. این چنین نیست.
این معیارش چیست که این چنین هست یا نیست؟ این لغت داریم معنا میکنیم راز غیر لغت فرهون بعد این اقام شده که نشده لغت هم که معناش این نیست. چرا نیست؟ حالا
ما در لغت که عهده‌دار حدود نیست، لغت در همه موارد میگوید لفظ رو در مفهوم عام استعمال میکنن. این موارد جزئیه. این چنین اون کسی که جواد هست کار رو انجام داد میگن با اراده کرد، اون سوداگرم با اراده کرد، اون غرض ورزم با اراده کرد، در همه موارد اراده است. و اگر این لغت تعیین کننده همه حدود بود این یه بحثی، و حالی که لغوی به لغت کارش این نیست، مضاف به این که این در حقیقت یک مفهوم است نه ماهیت تا جنس فصل داشته باشد. به ما در این مفهوم همونطور که درباره خود علم درباره علم خودمون تجزیه و تحلیل کردیم و یافتیم به این که علم اون رکن اصیلش که گوهر علم را تشکیل میدهد همون شهود و ظهور است. حالا تک تک اینها را آزمودیم، بیم تک تک اینها را برداریم از این قیود همراه، به حقیقت علم آسیبی نمیرساند. حالا یک کسی قبلا جاهل نبود که بعد عالم شده باشد، علمیست که مسبوق به جهل نیست، اینه میشه گفت علم، یا علمیست که ملحوق به نسیان نیست، میشود گفت. اینا رو با صبر و تقسیم در حدود علم در اراده هم همینطوره. حالا برسیم به سایه قدرت. در اراده ما وقتی که اراده میکنیم، اراده کیف نفسانی است، یا به تعبیر ظریف‌تر مفهوم است نماهیت. اراده بین فاعل علمی و فعل است. فاعل اگر بفهمد این امر خیر است، حالا خواه برای خودش خیر باشد یا برای دیگری خیر باشد، این رو انجام بدهد، آیا این رو در این حال انجام میدهد یا نه؟ اگر انجام داد میشود فاعل بالجبر، میشود فاعل به تب، میشود فاعل به قصر، یا بالاخره فاعل به اراده است. اگر زید کاری را کرد، خانه را ساخت که خود بشیند، عمر کاری را کرد، بیمارستانی ساخت که مستشفای غیر باشد، اون برای نفع خیش ساخت، این برای خیر غیر ساخت، اونجا اون یکی میشود فاعل به تب یا فاعل به قصر، به این یکی میشد فاعل بر اراده، یا
اینو برمیگردد به خودش، هر دوتاش فاعل بر
یا فاعل بر اراده است. بیم به سراغ اون نفعی که به به خود برمیگرده. خب در این گونه از موارد عرف و اوساطی از مردم و اوساطی از این لغوی ها به این تحلیل نمیرسن. اینا خیال میکنن ای کسی بیمارستانی ساخت برای غیر ساخت، نفعی به خود نمیرساند، کار کار ارادیست. اون حکیم است که تحلیل میکند، میگوید که این در درجه نهایی نفع خود را در بر دارد، ولو جایی برسد که بگوید انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بالاخره وجه الله را میطلبد، ثواب را میطلبد، به طور قول مرحوم شیخ. خب عرف که به این معنای عمیق فلسفی نرسید، هر دو را میگوید فاعل بل اراده. بیاییم به سراغ اون جایی که ایصال الخیر الی الغیر است، نه برای شهرت، نه برای کسب مقامات معنوی مادی ظاهری، بل برای اون عالی ترین مقامی که وجه الله باشد، بازم این کار کار اراده است. و اگر یه فاعلی از این حد هم گذشت که خود را ندید تا برای نفع خود کاری انجام بدهد، و به تعبیر بلند مرحوم شیخ در تعلیقات، فعل را برای کمال مطلق کرده است، فعل را برای الله کرده است، نه اینکه این کار را به الله داد تا خود یک نفعی ببرد، نه. آیا این فعل را محال انسان کامل انجام بدهد یا نه؟ اگر ممکن هست این فعل که از فاعلی این چنین صادر می شود یا باید به تب باشد یا بلغصر، که نیست میشه فاعل به اراده. پس ما وقتی خوب تحلیل میکنیم به مراحل کمال اراده میرسیم، میبینیم که بسیاری از این همراهان او قیدهای نقصی بودن که همراه قافل آمدن، ولی نه در گوهر اراده نقص داشته باشه. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که آیا همواره و همیشه بین علم و کار اراده فاصله است؟ علم نمیتواند کارگر باشد یا علم میتواند کارگر باشد؟ تا اینجا ثابت شد که اراده میتواند در حریم الله راه پیدا کند، که الله هم دارای اراده باشد، برای اینکه او نکرد خلق تا سودی ببرد و نکرد خلق تا جودی بکند، کار او تا ندارد، چون خلق خیر است و نظام احسن است از او صادر می شود. او همین کار جود است، نه برای اینکه جواد بشود، که اگر این کار را نکنه جواد نیست و اکنون که این کار رو کرد شده جواد. و به تعبیر بلندی شیخ در تعلیقات، همون چون علت فاعلی و علت غایی یکیست، اراده هم به علم برمیگرد. در جاهای دیگر چون فاعل غیر از غایت است، اراده میکند بعد از علم که طرفی ببنده، بس اراده عین علم نیست. خیلی از موارد است انسان علم به کمال دارد و حرکت نمیکند. اونجایی که اون کمال کمال او باشد و به او نفعی برساند اراده میکند. بنابراین اراده میتواند وصف ذات باشد. اما مسئله دوم اینه که آیا اراده جدای از علم است یا علم عین اراده است و اراده عین علم؟ میفرمایند به این که در ماها که اراده غیر از علم است و علم غیر از اراده است، باز نه برای آن است که در گوهر اراده اخذ شده که حتما غیر از علم باشد و در حقیقت علم اخوز است که جدای از اراده باشد. اگر علم علم کاملی بود و اون فعلی که باید اثر پذیر باشد در اختیار بود، نیازی به اراده نداریم. ما که بعد از علم اراده می کنیم و کار انجام می دیم، برای این که ما فاعل بالحرکتی، ابزار کار که خارج از ماست باید فرمان ما را اطاعت کنند. دو، اون مادهی که این نقش کار در او پیاده می شود باید پذیرای این نقش باشد. سه، تا ما دست به قلم بکنیم به چند خط رو کاغذ بیاریم، همه اینها به نقص فاعل برمیگردد. حالا اگر فاعل فاعلی بود که توقف نداشت کارش که ماده قبول بکند، بلکه ماده و قبول ماده در اختیار او بود و نیازی نداشت که با ابزار کار بکند، چه ابزار درونی مثل اعضا و جواره، چه ابزار بیرونی مثل قلم و کاغذ امثال ذلك، یه همچه فاعلی میتواند به مجرد علم کار بکند. منتها آیا حتما لازم است که بین علم و بین کار اراده فاصله بشود یا نه؟ میفرمایند در خود ما هم که تحلیل میکنیم، میبینیم اونجا که نیازی به ابزار ندارد، خود علم کار را به عهده میگیرد. بیان ذلک، ما وقتی که یک چیزی رو فهمیدیم، اعتقاد پیدا کردیم که فلونی کتاب خوب است و مطالعه اون کتاب سودمند است. اینجا سه مرحله است: یکی علم است، یکی اراده است، یکی باز کردن و مطالعه کردن. این اراده بخش کار را به عهده میگیرد که اون کار خارجی رو اراده است و علم فقط بخش درک را به عهده دارد. آیا خود اراده کار قوه شوقی است یا کار نیست؟ آیا اراده در ستون کارهای نفس است یا در لیست درکهای نفس؟ نفس که دارای مراحل درک است، اراده تو مراتب درک است یا تو مراتب کار نفس است؟ اگر نفس دارای قوه علمی و قوه عملی است، اراده تو بخشای قوه علمی است یا تو قوه عملی؟ من المعلوم اراده تو بخشای قوه عملی است. همونطوری که دست و پا کار می کند، کتاب را باز می کند و سفر نشون می دهد، خود اراده یک حرکت درونی است. حالا این حرکت کار است و این کار محصول این علم است. پس معلوم شه علم کارگر است.
به این حرکت که نمیگن اراده، به مجموع
نمیگن. خود این حرکت میشود اراده نسبت به انجام کار خارج. خود اراده کار است یا نه؟ اگر کار است کارگر میخواد. مگر نه آن است که خود این علم ما در تولید اراده فاعل است؟ اراده را اراده تولید میکند یا اراده را علم تولید میکند؟ اگر اراده را علم تولید میکند، پس این علم میشود قدرت و این علم میشود فاعل. پس در خود ما هم این چنین هست که ما علم داریم که این علم فاعل است. بلکه در همه موارد وقتی که ما علت غریب این اراده را میسنجیم، میگوییم علت غریب این اراده همین علم است. اگر ثابت شد که اراده کار است درونی و یک جنب جوشی است در نهاد و نهان انسان و این جنب جوش تو بخشای عملی است نه علمی و این کار انگیزه است از یک جا نشأت گرفته، مبدأ نشو نمای این کار همون علم است. علم است که فاعل اراده است. اگر علم است که فاعل اراده است، پس علم کارگره، پس علم میتواند قادر باشد، پس علم میتواند فاعل باشد،
میتواند مرید باشد.
به این خودش اراده است.
این اراده کی برآورده؟
لازم نیست که اراده را ان ارادتن انجام بدن. اگر ما قبول کردیم که علم فاعل این اراده است، باید به این سوال جواب بدیم که این فعل اما به طبع است او بالقصر است او بالاراده.
اراده که نیست، چون تعریف اراده در اینجا نمیده. بس ما
این خودش این اراده خواهد بود،
یک اراده ساز است.
خب این اراده در ما این اراده نیست، اراده ساز است. حالا اگر چون که ما خودمون یافتیم که علم کارگر است، در خود ما یافتیم که علم کارگر است، از ما بپرسن که فاعل این اراده چیست؟ علم. اگر این علم حقیقتا علت فاعلی است و این جهش به شوق و کوشش که کاری است که تازه نشأت گرفته فعل این اراده است، باید به این سوال جواب بدیم که این فاعل آیا به طبع است؟ آیا بالقصر است؟ آیا بالاراده است؟ آیا بالجبر است؟ آیا کذا و کذا و کذا؟
بالاراده که نیست. حالا این ما میدونیم، حالا هر چی هست کار نداری بدن.
چرا میگوییم کل و افعال ارادی به اراده است و اراده به ذات علم تکیه می کند؟ پس این هم علم است هم اراده. این هم علم است. این در تحلیل
علم هست. این تحلیلی که فرمود خیلی جالب بود که ثابت کرد که علم کار می کند.
خب
اما اراده هست. اینش از کجاش در آمد؟
پس اگر فاعل به اراده نیست، فاعل به طبع است، فاعل به القصر است. آخر فاعل اما به طبع است او به القصر است. فاعل به تسخیر در ردیف فاعل دیگر نیست. تمام فاعل های هشگانه نسبت به مبادی بالاتر فاعل به تسخیره. فاعل به تسخیر آنه که این فاعل را که راه مشخص دارد و خط معین دارد به کمال لایق خودش رهبری میکند. فاعل بل اکراه اینه که بل قصر آنه که این را برخلاف خواسته طبیعتش تحمیل میکند. آب را که به طبع از بالا به پایین میرود، اگر کسی در این لوله های فشار قرار بدهد که آب به طبع برود بالا، میگن بل قصر. اما یه باغبانی که این آب را دارد هدایت میکند از دامنه کوه به طرف دشت سرازیر میکند، این رو راه نمایی میکند که پای درخت ها بره و هرز نره، این آب را برخلاف میل طبیعیش حرکت نداد، منتها آب را راه نمایی کرد که کجا بره که هدر نره. این باغبان فاعل به تسخیر آبه. یه جا جلوش میبنده، یه جا راه بهش میده، یه جا جوی درست میکنه، یه جا صد درست میکنه. آنچنان اگر ما کار این باغبان را نسبت به حرکت آب بسنجیم، بگوین این آب را برخلاف مسیرش برد، برخلاف طبعش تحمیل کرد به مانند آن. نه، آب را که مطابق طبعش به طرف پایین بود به سراغ تشنه ها می رفت، این به آب گفت تو که به دنبال تشنه میری این درخت تشنه است، اون مزرعه تشنه است. این میشه فاعل به تسخیر. همه فاعل ها بالقیاس به مبدأ بالا که مبدأ بالا خطوط این فاعل را به او ارائه می دهد فاعل به تسخیر. بنابراین اگر ثابت شد که علم نسبت به اراده فاعل است، باید این سؤال را جواب بدیم که فاعلیت علم بالقیاس علی الاراده اما بالطبع است که نیست، اما بالقصر است که نیست، اما بالجبر است که نیست، اما بالاختیار است و اراده است کما بلغ.
این آخه حصر عقلی که نیست که قضیه من
بسله
بیاریم و
بگیم چرا دیگه؟ برای اینکه فاعل منفی الهو اولا، چون اون حصر منفصل حقیقی شد، اقسامش احیانا با استقرا درست میشه و ما خطوط کلی حصر با منفصل حقیقی است. کل فاعلین فهو اما ان یعلم به فعل اولا و ما یعلم و ما لا یعلم به فعله، اما ان یکون فعله ملائما لطبعه اولا. این همش میشه یکیش به طبع یکیش میشه به قصد، اون هم اقصا میدارد.
کسی رو ما همینجا بگوید که فاعل به اراده آن است که بتواند انجام بدهد بتواند انجام ندهد، اینجا این علم نمیتواند که اراده ساز در
این در مسئله قدرت میاد بخواسته خدا که آیا او قادر است یا موجب.
نه ما قدرت شکارم در مفهوم اراده حالا مخواهیم اینجا،
نه در مفهوم اراده که چیز نیست که بتواند یا نتواند، دم قدرت است که انشاء فعل به علم شل هم یفعل. اراده در برابر
یعنی پس فقط از هم هست، یعنی
بله.
پس بیندیشد
بین و این ما خودمون یافتیم که علم میتواند کار را به عهده بگیرد. لازم نیست بین علم و بین کار یه چیز دیگری فاصله باشه.
اگر انجام دهنده کار هر کاری فاعل باید توانستن این میشه اراده؟
بله.
میفرمایید که ما میدونیم که علم
اگر فاعل علمی بود و کاری را ان علمن انجام داد میشه اراده. لذا میگن اراده جز علم به خیر چیز دیگر نیست. حالا اون خیرش به ما برگرده یا به غیر برگرده یا چون خیر است صادر میشود، اینها در گوهر اراده اخذ نشده، اینا قیود همراهشه. نشانش آنه که اگر انسان کامل تر شد و مقام بالاتر رسید یه همچه فعل را انجام داد، آیا این فعلش به طبع است یا بلغسر است او لا هازا ولا زاک بلکه بل اراده است.
خواستم بل اراده هم نگیم. من یادم از چند وقت قبل این همین بحث شفا داشتیم که فرمودیم به این فوق اختیاره. اینجا اصلا به ضروره از فعل، چون واجب الوجوده تمام اوصافش واجبه. بنابراین این اراده و اختیار و استراد و تبرینا همش در این مراحل امکانی است. اینجا خب این سوال واقعا مطرح میشه، اگر این اراده رو خود این علم ساخته چجوری محکوم خود این اراده میشه؟ چیزی که خودش ساخته بعد بیاد محکوم همین بشه؟
محکوم این نمیشه که.
چرا آخه مثلا این اراده رو بالاخره الان این فاعل میفهمید که چه فاعلی است اینجا، در حالی که ما میدونیم در خود محله بریم مثال میزنم محکوم شیخ، این اراده رو این فاعل ساخته. خب این فاعل فعلش از کدوم چیز بسم از اقسام
از سنخ اراده است، نه از شخص. از سنخ فاعلی بر اراده است، نه اینکه علم اراده را می آفریند بعد خودش می شود فاعلی بر اراده. اون شخص است این سن. بنابراین در گوهر اراده این عقص نشده. حالا اگر عالمی فهمید این خیر است، این چون خیر است انجام می داد، نه خیر است برای من که من اگر انجام بدهم نفعی می برم، نه چون خیر است، این چگونه این اراده نباشه؟ این یه تحلیل خوبی است که کردن. منتها در پایان این دارن که علم و اراده هم حقیقتشون یکی است، تغایر ذاتی ندارن، همه که تغایر مفهومی ندارن. این تغایر مفهومی نداشتن البته مورد نقد قرار گرفته، مثلا سیدنا استاد علامه رضوان لالی رو این تحلیل حکما اشکال داشتن که چگونه اراده وقتی که تحلیل شد مفهوماً عین علم شود. اراده رو که معنا میکنن میگن اراده علم به نظام اصله است. نه، اراده عین علم به نظام اصله نیست، گرچه مرحوم شیخ در اینجا میفرمون که تغایر مفهومی هم نیست. حالا شاید این از قلم گذشت، ولا اراده همون ابتهاج ذاتی است. این چون هر موجودی به کمال بهجت دارد و ذات اقدس اله به کمال محض که این ذات خود است ابتهاج دارد، همین بهجت ذاتی می شود اراده ذاتی، نه اینکه اراده مفهومن همون علم به نظام اصله باشد. نه، چون علم به نظام اصله دارد مفهوم اراده بر این علم منطبق می شود، نه اینکه العلم به نظام الاحسن با مفهوم اراده مرادف هم باشن که مفهومن علم و اراده و علم به نظام احسن یکی باشن.
در واجب تعالی هم محصول شیخی این باید که علم و اراده ذاتن و مفهومن یکی هستن، با همین شبیه این تحلیل اشکال برایشان لازم نمید. اما اگر بگیم مطلقا محصول این است بین مفهوم اراده و علم، اشکال
اونجا اینه که پس اراده مشترک لفظی است.
خب باشه،
اگه مشترک لفظی است ما آخر از کجا رفتیم؟
معنی اشتراک لفظی که کی بس کرده؟ یعنی این حکیم که تحلیل بکند این دو معنا را، معنای علم و اراده را در اونجا به یک جا میرساند، بعد میگه اسم این اراده است. نه، اینکه حالا واضحه بس کرده
اب نداره. پس ما وقتی که میگیم در بحث های مفهومیمون، وقتی که میگیم مرید، یه حقیقت دیگر میفهمیم. وقتی که در
بالا یعنی معنایی که حکیم میفهمد که ما نمیفهمیم، یعنی ما نمیفهمیم، مردم عوام که نمیفهمند.
نه، حالا ما وقتی که تحلیل میکنیم همین اراده که در خودمون داریم به عنوان وصف کمال، همین اراده رو تدهیر میکنیم از نقصهای همراه و کامل شدهش رو میبریم.
این اگه اونجا بردیمش دیگه میشه همون
مفهومن که نمیشه، مفهومش از دست نمیده.
اون معنا میشه، یعنی که اندمو وضعی حکیم کرده.
نه، نمیتونه وضع بکند، برای اینکه این از همینجا با علم حصولی با برهان با حد وسط که میره بالا میگه ما در خودمون در فاعل بر اراده میابیم، علم است و اراده است و کار. حدود این اراده رو تحلیل میکند، اون چی که نقص است میجداید، اون چی کمال است میگذارد. همین رو کم کم بالا میبرد و میشود مانند دیگر اوصاف صفت واجب تعالی. ولی وقتی که رفت اونجا مفهومشو بالکل از دست بدهد، اصل استدلال از دست حکیم گرفته بشود، اراده در بیاد بیاد بشه علم، پس همه زحمتاش فرو ریخته است. اینه که وقتی اونجا رفت باید مفهوم لطیف اراده مونده باشد و همراهانش رو ریخته باشد، نه که وقتی اونجا رفته اصلا مفهوم سررشته از دستش در رفته باشد. درسته، بله. اب نداره، درسته که در اونجا مفهوم ها فقط متعددن و حقیقت یکی است، ولی ما که میخوایم انتزاع بکنیم، از اون ذات انتزاع بکنیم، اون چه که از این مفهوم در خودمون سراغ داریم از زید انتزاع میکنیم، همون جور نمیتونیم انتزاع بکنیم از واجب، برای اینکه از این زید و دیگر افراد انسان این مفهوم که انتزاع میکنیم همراه بایست نقصاناتی است. اگر بخوایم بریم بالا ببینیم که آیا این مفهوم رو از واجب میشه انتظار کرد یا نه، باید همه این قیود ادبی و نقصانها رو بریزیم. وقتی ریختیم یه مفهوم لطیفی که کمال را فقط نشون میداد ولاغیر، اونگاه هست که میتوانیم این مفهوم رو از او انتظار بکنیم، ولو انتظار است. ما یه لفظی داشته باشیم که بتواند به تنهایی اون حقیقت واجب رو نشون بده، این ممکن نیست، و چون الفاظ محدودن به ما لهام در مفاهیم، هر مفهوم یه روزنه است که یه گوشه اون حقیقت رو نشون میدهد. ولی اگر هم بخوام ما انتزاع بکنیم، باید این مفهوم شایسته اون باشد که از ذات واجب انتزاع بشه، مثل مفهوم علمی که شایسته شد و انتزاع کردیم.
همین از بنده من درست متوجه نشدم، این اراده که شما میفرمایید الان این علم علت این اراده هست، بعد خود همین علم میفرمایید اراده رو گفتیم دیگه جزء افعال شد نه جزء قوای ادراکی، اینجوری شد. یعنی در این تحلیل که اگر مثلا جزء قوای علمی باشه اشکال نداره، جزء قوای به اصطلاح فعلی و عملی نفسه، لذا میگیم که این بس خودش یه فاعلی میخواد و این علم فاعل علمی علت داره و اینا. من از کنم این شما چجوری میفرمایید به این که ما در خودمون که مثال میزنیم علم ما علت اراده ماست، خب اینو شما چجوری میفرمایید که این علم خودش عین اراده است یا فاعل بل اراده است، فاعل بل اختیاره؟
برای اینکه مگر نان است که این علم فاعل است؟
خب فاعل.
خیلی خوب، کل فاعل فو اما ان یعلم فعله اولا. این علم آیا یعلم این شو و انگیزه را اولا؟ یکی از دو طرفات باشه دیگه. اگر اولا شد نظیر اون طوری که آتش می سوزونه یا آب خنک میکنه به مانند آن، می شود فعال به تب و حالی که این عین العلم است. پس فهو یعلم و فعله، علم شوق و انگیزه را می داند و برمی انگیزاند.
پس خودش دیگه عین انگیزه و عین اراده نیست. اینجا می فرمایید شما این علم عین اراده شد.
ما قبول کردیم که این علم یعلم و فعله اولا. اگر یعلم و فعله، پس فاعل به تب یا فاعل به قصر نخواهد بود. اگر نشد غیر از فاعل به تب و فاعل به قصر، مقابل اونها فاعل به اراده است دیگه. خودش این رو بخواهد. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اثبات اراده در ذات اقدس اله و اینکه خدا در حقیقت به ذات خود اراده می کند بعد به اشیا، او خودش را می خواهد نه عالم را، او خودش را می خواهد نه عالم را، از علم به کمال محض این امر نشأت میگیرد، یعنی جهان هستی که نظام هستن است نشأت میگیرد.
خودش را میخواهد یعنی چی؟
چون کمال مطلوب بالغیر است یا مطلوب به ذات؟ اگر کمال مطلوب به ذات است، فهو یطلب هو و یعشق هو دیگه. و چون خود کمال به ذات است، پس یعشق هو، فهو عاشق لنفسه، فهو محب لنفسه و محبوب لذاته. تعبیرشون در نجات اینه که حالا ما مجاز نباشیم که لفظ ملتحظ را بر واجب تعالی اطلاق بکنیم، مسئله است. اسما توقیفی باشد یا نه، مسئله است. ما در حریم اسم نیستیم، در مرحل توصیف اونچنانی هم نیستیم. آیا این حقیقت بر او هست یا نه؟ ما همونطوری که کلمه واجب الوجود را شاید در لسان ادعیه اینها کمتر داشته باشیم، علت العلل را مثلا نداشته باشیم، مسبب الاسباب داریم، علت العلل نداریم. بس در آن اگر باشد که ما این لفظ را میتوانیم اطلاق بکنیم یا نه، اون سهل است. لفظ مرادفی که در جوامع روایی ما آمده اطلاق میکنیم. اما اگر بحث در آن است که این حقیقت را دارد یا نه، مثل حقیقت وجوب وجود، حقیقت علت العلل و مانند آن هست یا نه، این حقیقت را دارد.
ما در روایات بحث لفظ وجود خیلی کم اومده. یه فقره فقط اون کتاب قاعده بسیط حقیقه من دیدم، یه روایت ایشون نقل کرده که اونجا بعد لفظ وجود اومده.
کلو یا واجد کل موجود و فاقد کل مفقود، این در دعای شریف رجب هست دیگه. مرحوم علامه می فرماد به این که بساط ادبیات و شعر و شاعری همه جا سفره شپنگ کرده و به علوم عقلی هم راه پیدا کرده، وقتی یه مسئله عقلی رو وارد می شوند اول ریشیابی اونه که این لغت یعنی چی، این کلمه یعنی چی، این چیه. این هم اون گسترش ادبیات است که آمده اون حرمت خودش رو تحمیل بر فلسفه هم کرده. بلا فیلسوف که در باره این لفظ بحث نمی کنه. حالا ما این لفظ را همونطوری که عرض شد، اگه 10 نفر تو رشته فلسفه کار بکنن، یکی عرب زبان باشه، دیگه فارس زبان باشه، دیگه یونانی باشه، دیگه هندی باشه، دیگه رومی باشه، دیگه زنگی باشه، دیگه کذا و کذا، حق بحث را داره. اینه که اون وضع نمی آید. و کل معلوم الکون و جهت الکون ان مبدعهی، هر چیزی که کان تام و ناقصش، اصل وجود و نحوه و وجهه وجودش معلوم باشد اند مبدع. و کل معلوم الکون و جهت الکون ان مبدعهی، این اند مبدعهی است. و هو خیر غیر منافن، این قید دوم، هر چه که
معلوم هم این مطلب معلومان هست، چون خبر میگیدیش شلو معلوم کن و جهت مبدعهی برای چی؟ معلوم کن و جهت
اون معلوم اند مبدعی. هر چیزی که معلوم الوجود است و معلوم است جهت وجودش از مبدأ،
معلومیتش اند مبدعش هست،
اب ندارد. این اند همینجا به صورت نسخه بدل بالاش نوشته شده. حالا ببینیم کدام یک از اینا انسب است. و هو خیر غیر منافین، فی نفسه خیر باشد و نسبت به غیر هم شر نباشد. بعضی هستن که خیر هستن فی نفسه، برای خودشون خیرن، اما بالقیاس الی امر آخر منافین. اگر چیزی خیر باشد و منافی نباشد، این یه قیدی دیگر. و هو تابع لخیریت ذات المبدأ، و کمال حل معشوقین لذاتیهما، که این نظام خیر تابع اون ذات خیر و خیر باشد و تابع معشوقیت ذات باشد، چون ذات خیر است و کمال محض، و هر کمالی محبوب است به ذات، کمال نامحدود محبوب به ذات است و اون کمال به خود علاقه دارد، پس فهو محب لذاته و ذاته محبوب لذاته، و هو خیر لذاته و کل خیر فهو محبوب، فهو محبوب لذاته. اگر چیزی هر دو جهتش تابع خیریت ذات مبدا و تابع کمال ذات مبدا بود، که خیریت ذات مبدا یک و کمال ذات مبدا دو، معشوق ذات خود خیر بود و معشوق ذات خود کمال بود که اتحاد محب و محبوب هست، فذلک الشیء مراد، البته به تبع، چه اینکه ذات به ذات خود اراده دارد به ذات، محبت دارد به ذات، ذات به این امور اراده دارد و محبت دارد به تبع. اگر فرمود ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، چون الله به ذات خود محبت دارد، به آثار خود محبت دارد به تبع، چه اینکه به ذات خود علم دارد به ذات، به اشیاء خارجیه که لوازم او هستن علم دارد به تبع. لیکن لیس مراد الاول علا نحو مرادنا واجب، که ما اراده میکنیم، ما چگونه اراده میکنیم؟ ما اراده میکنیم که از یک کار نفعی ببریم، واجب این چنین نیست. حتی یکون لهو فی ما یکون و ان غرضون، چرا؟ زیرا این در بحث علت غایه گذشت که هر فاعلی کاری را برای کمال انجام میدهد، خود کمال اگر کار را انجام داد برای غیر نیست، فرض ندارد، او کمال به ذات و کمال نامحدود است.
از این غرض بیرون
بله. بله.
خود اراده برای خودمون چطوری اثبات
می‌کنیم؟ ما خودمون می‌بینیم که گاهی یک شیء رو که دیدیم می‌توانیم انجام بدیم و می‌توانیم انجام ندیم، می‌گیم ربطی به ما ندارد، انجام نمی‌دیم.
اینو میشه مثلا گفت که ما این اراده رو مفهومش رو از مفهوم جبر میگیریم و عدم اختیار، یعنی به طور کلی میشه به مفاهیم که مقابل هم با نیستن
اونها رو از این میگیریم.
مثلا فرض کنید ما اگر بگیم که این چه نیستش که چون ما مفهوم اختیار رو داریم و مفهوم اراده رو داریم در خارج، یعنی در واقع نفس و لحظه هم چیزی به اسم اراده داریم که به اصطلاح موضوع و متعلق اشاره این قرار بگیریم. مثلا فرض کنید ما مفهوم استکاک و عدم استکاک رو داریم، حالا این چه نیستش که ما مفهوم عدم استفاده رو داریم در خارج هم شیء داشته باشیم که بدون استفاده بشه، تو عالم چیزی نیستش که استفاده صرف بشه. ما این مفهوم عدم استفاده رو از اشیای گرفتیم که داره استفاده کم میده، چیزایی دیدیم که استفادهشون خیلی زیاد بده، بعد وقتی کم شده ذهن ما خود به خود به این سو میل کرده که مفهوم عدم استفاده رو انتظار بکنه. در مفهوم اراده ما هم نمیتونیم بگیم، میتونیم بگیم فشار خارجی، یعنی ما همه کارمون رو روی جبر انجام میدیم. حالا اگه فشار خارجی به تدریج کم بشه، ما به این سمت میل میکنیم که این کار رو یه کار اختیاری بدونیم، یعنی این در واقع ذهن ماست که داره این بازی رو انجام میده. این چنین نیستش که واقعا این مفهوم در خارج مصداقی داشته باشه، مصداقش عدم اون به اصطلاح فشار اون شرایط خارجی یا حتی شرایط بدنی است که داره رو به کار.
بله، ما مفهومایی که داریم یکیشون وجودیه یکیشون عدمیه، اون عدمی رو از اون وجودی مقیاس میکنیم. جبر عدمیه و اکراه عدمیه. اونجا جبر یعنی آدم یه کاری انجام میداد که در اختیار خودش نیست. ما دو جور کار داریم. ببینید یه وقتی است که چیزی بر انسان تحمیل میشود، انسان را از جای به جای میبرد، یه وقت است که نه، تمام کارهایی که روزانه ما معلوسیم میتوانیم این را انجام بدیم و انجام ندیم، اون کارهای دیگر را میتوانیم انجام بدیم و انجام ندیم، در بین صد کار یک کار انتخاب میکنیم. مثلا کسی که وارد این سالون شده، اگه 100 کتاب هست، برداشتن تمام این کتاب ها مقدور او هست، او همه رو میدوند و میاندیشد، میبیند اونا با حالش نافی نیست، همین یک کتاب معین رو برمیدارد و باز میکند، میبیند به این که یه وقتیست که مجبور میشود از جا در برود یا بیرونش میبرند، این کاری نیست در اختیار او، تحمیلیست از بیرون برو. یه وقت هست میبیند به این که نه، این کارها را دو طرفشون میسنجد، سودزیانش رو بررسی میکند، یک طرف انتخاب میکند و انجام میدهد. این حالتی حالت وجودی است. ما جبر رو از این حالت میگیریم، نه اینکه این رو از حالت جبر بگیریم، چون جبر فقد اراده است در جایی که شأنیت اراده داشته باشد. معمولا عدم ملکه این طور دیگه، استکاک و عدم استکاک همین طوره. ما عدم استکاک رو از استکاک میگیریم، جبر رو از اختیار میگیریم و مانند آن. حالا در موارد عادی اراده میشه خارج چه تعلق میگیرد لغرض زائل، فکه انکه قد علم تستحالت هازا، در بحث علت غایت، و ستعلم بعدن هم که او مطلوب به ذات است. و این اراده واجب نسبت به غیر مثل علم واجب است، همونطوری که علم ذات به ذات عین ذات است و علم ذات به غیر تابع علم ذات است، علم ذات به ذات است، در مسئله اراده هم این چنین است. اراده ذات به ذات عین ذات است و اراده ذات نسبت به اشیا تابع اراده ذات به ذات است. بل هو لذاتهی مریدون منتها ظنه من الارادت العقلیت المحضه. فاذا ثبت انه عالم مرید یثبت انه حی لا یموت. چرا؟ چون حیات رو ما از فعل و درک میگیریم. اگر یه موجودی فاعل نباشد، راهی برای اثبات حیات او نیست. اگر فاعل باشد لکن عالم نباشد، نداند چه میکند، راهی برای اثبات حیات او نیست. این دومت. سوم، اگر فاعل باشد عالم باشد اما فعلش از علمش الهام نگیرد و علمش تعیین کننده فعلش نباشد، علمش خارج ناظر باشد، راهی هم برای اثبات حیات نیست. اگر هیچ یکی از این سه مرحله نبود بلکه در مقابلش سه وصف بود، اول فعل بود، دوم علم بود، سوم اینکه او فاعلون عالمون نبود بلکه فاعلون بالعلم بود، مثل این که میگوین انسان یا حیوان متحرکن بل اراده، نه متحرکن مریدون، که ارادش در تعیین حرکت نقشی نداشته باشد، حرکتش از ارادش الهام نگیرد، این چه نیست. انسان فاعلون عالمون نیست، فاعلون بل علم است که علمش خارج ناظر نیست که بداند، اما کار به دست دیگری باشه، نه تعیین حدود کار به دست علمه. اگر این سر رکن فراهم شد که فعل بود، علم بود، پیوند بین فعل و علم بود که فعل از علم الهام گرفت و علم در تعیین فعل نقش داشت، از اینجا معنی حیات میفهمند. و اگر فاعلیتش ذاتی بود و عالمیتش ذاتی بود، الهام گیری این هم عین ذات بود، حیاتش میشد حیات ذاتی که هو الحی الذی لا یموت. و حیاتو ایزن هازاست به اینه. حیاتی که در ماست سه امر را دارد، هر سه ناقص، فعل را دارد یک، علم را دارد دو، پیوند فعل و علم را دارد سه، هر سه ناقص، در نتیجه حیات ما هم ناقص و محدود به مرگ. اما در واجب طهران چنین نیست. فإن الحياة التي عندنا تكمل بس امر بإدراكن وفعلن، که هو تحریک است، که ينبعثان عن قوتين مختلفتين، که قوتين مختلفتين را نفس تنظیم و هماهنگ میکند. در باره واجب تعالی و ذا و قد صح ان نفس مدرکهی، یعنی نفس علم او، و هو ما یعقله عن الکل هو سبب الکل، این مسئله را در شفا به طور گسترده و باز بیان نکردن. این مطالبی که عرض شد که اراده چگونه تلطیف می شود، به بالا می رود و مفهومش حفظ می کند و شایسته ذات واجب است و چگونه در خود ما هم علم سازنده کار است و می تواند محرک باشد، ولی در تعلیقات به ابسط وجه بیان کردن. تعلیقات اولی مسئلهی که وارد می شوند مسئله علم است، بعد از مسئله علم مسئله اراده و عنایت و قدرت رو تحلیل کنن. صفحه 16 تحلیل تعلیقات اراده را تحلیل می کنن تا صفحه 18 که به عنایت می رسن، به صفحه 19 مسئله قدرت رو مطرح می کنن، به صفحه 20 حکمت را، و صفحه 21 هدایت را، بحث را با آیه کریمه ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه و ثم هدا خاص میکنه. همه اینها از تحلیلات این آیه کریمه استفاده شده. او یه مفسر بزرگم بود مرحوم ابن سینا، و این مسئله اراده را که اینطور خوب تحلیل کرده و به علم برگردونده و عین قدرت دانسته و حیات را از اینجا استفاده کردن، سرانجام با آیه کریمه ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه و ثم هدا سدار از مسئله اراده و عنایت و قدرت نتیجه به حکمت رسیدن، اونگاه هدایت را طرح میکنن، میگوین فقط دل القرآن علی هذا المعنا حیث یقول ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه و ثم هدا فالهدایت هی الکمال الذی لا یحتاج الیه فی وجوده به بقائه والخلق والکمال الذی یحتاج الیه فی وجوده و بقائه و ایزن حیث یقول الذی خلقنی فهو یهدین فالحکماء یسمون ما یحتاج الیه شی فی وجوده و بقائه الکمال الاول و ما لا یحتاج الیه فی بقائه والکمال الثانی. اونگاه مسئله جود را طرح میکنن، بعد میرسن به اراده ما که در خود اراده ما هم احیانا عین علم است و علم ما که تحریک کننده اراده است خودش فاعل اراده است. گرچه بین علم و کار خارج اراده فاصله است، اما علم در برانگیختن اراده خود فاعل مرید است. اونگاه به طرز تفکر انسان که انسان چگونه علم را میآموزد شروع کردن در صفحه 22 می فرماید ما مگر این چنین بودیم، علم و قدرت ما یکی بود و ذالک ایجاد للکل فمعنا واحد منه و به ادراک و سبیل الالایجاد فالحیا، یعنی ادراک و قدرت است. وقد صح عن نفس مدرکه تعالی که وهو به ما یعقل و عن الکل ثبت که علم او که همون عین اراده است و سبب الکل است، چون علم به نظام اصله باعث پیدایش نظام اصله است. او میداند عالمی این چنین خیر است. دیگر لا یسأل عما یفعل که بپرسیم برای چی کردی، برای کی کردی، چون هر فعلی که فاعل میکند برای کمال میکند، حالا خود کمال دارد کار میکند، دیگه جا برای سوال نیست، نه سوال دارد جواب ندارد، نه سوال ندارد. ما که سوال میکنیم از این شی، یه وقتی سوال علمی میکنیم میگیم ماده این چی، صورت اون چیست، یا ماهوه است که سوال ماهوه است که مسئله حدود عهده‌دار این جواب. یه وقت سوال فلسفی میکنیم کی کرد برای چی کرد، نه سوال علمی نه سوال ماهوی، میگیم اینو کی کرد و برای چی کرد. واجب تعالی در حریمش که سوال ماهوی و امثال ذلک راه ندارد. بگیم چرا کردی، چی جور شد که کردی، کی وادارت کرد که بکنی، چون فاعل به ذات از سوال بر نمیدارد. برای چه هدف کردی؟ چون هوال آخر کمال محض است، جا برای سوال نی، نه اینکه سوال دارد جواب ندارد. اصلا ما چی رو سوال بکنیم؟ تمام فعل ها برای نیل به کمال. حالا یک کمال نامحدود شروع به کار کرده، ما از کمال نامحدود بپرسیم که چی باعث شد تو فاعل شدی؟ فاعلیت کمال است، این کامل ترین درجه فاعلیت رو دارد. اهداف و انگیزه ها کمالن، این کامل ترین درجه کمالی رو دارد. ما از کمال محض میتونیم سوال بکنیم که برای چی این کار کردی؟ از سوال معنا نداره،
چون سوال برمیگرده میگه ذاتت چرا اینطوری بودی. بله
بله، سوال مدرد من که زیاد نشناختیم،
میگه ذاتت چرا این نه بدر اومد.
یعنی از کمال محض سوال بکنیم که تو چرا کمال محضی؟ از این سوال معنا نداره. مرحوم فاضل طولی میفرمود من شبهای جمعه که شد برای ارسطو فاتحه میخوانم. اینها واقعا حق عظیمی بر انسانیت دارن. اون روز اونها شاگردان انبیای پیشین بودن، شاگردان عیسی مسیح، بعد از حضرت مسیح به شاگردان موسی کلیم سلام الله علیه اجمعین، بعد از موسی کلیم بودن. نه از شاگردان انبیا بودن،
نبی هم قضیه
هم قوم، یه روایت هم چیم
نمیتونه آقا یک نفر انسان غیر معصوم نفایی بگی مثلا 3000 سال قبل
خب آخر
مستحکم باشه، اصلا امکان
نداره. اینا از معصومین گرفتن دیگه، همونطوری که هشام ابن حکم و هشام ابن سالم رفتن خدمت معصومین، حرفای خوب یاد گرفتن، این چنین است. و از لطائف شیخ خودن استاد مرحوم شهرائین رضوان الله علیه، چون در توحید مفضل امام صادق سلام الله علیه اسم ارسطو رو میبرد، بیاد این مطلبی است که ارسطو گفته است در توحید مفضل. ایشون در شرح تجدید فرمودن که خوشا به سعادت ارسطو که نام او بر زبان مطهر ولی الله جاری شده، حضرت احتیاجی نداشت که مثلا نام او را ببرد. اونگاه این شعر حافظ رو اونجا مرقوم فرمودن، من نه آنم که بر اون خاطر آتر گذرم. اینا این معانی بلند رو تحلیل کردن. اونگاه این معانی عمیق و بلند کنار برود و لا یسأل عما یفعل به معنای جب، که خدا هر چی بخواد بکند کار خدا، فهم فی امر مریج، جا سآل ندارد. این معنی بماند.
خب این
هم فالحیات منهو لیس مما یفتر،
که مدرک سبب است، ادراک سبب نیست،
چون اخه ادراک عین مدرک با ول علم است دیگه،
یعنی
علم است به علم و هو به عینه مبدا و فعله، یعنی عین قدرت و اراده است. و ذالک ایجاد للکون، بنابراین فمعنا واحد از واجب تعالی هم علم است ادراک کن، هم سبیلون ال ایجاد قدرتون رو اراده. بنابراین فالحیات من الله تعالی لیس مما یفتقر الى قوتین حتی یتم به قوتین، که جدای از یک دیگر باشن. ولل حیات منه غیر العلم، مصداقا عین علم است. و کل ذالک له بذاته، هم عین همند هم عین ذاتند. این هاش درست میفرمان ما که نداریم برای اینکه ناقصیم. ما هم اگر کامل بودیم نیازی به سه مرحله نداشت که اول بفهمیم، بعد اراده کنیم، بعد دست به کار کنیم. این که میبینید کارهای ما طول میکشد، فاعل بالحرکتیم، برای نقص ماست. تو بیانات هست امیر سلام الله در نهج هست که فاعل لا بالحرکه. اونگاه استدلال میکنه حضرت، فرماد او چگونه فاعل به حرکت باشد در حالی که قانون حرکت و سکون محکوم آفرینش اوست. و کیفه یجلی علیه ماه و اجراهو، خود حرکت را حضرت به راه انداخت باری تعالی، و چگونه حکمش کار خودش محکوم به حرکت است. ابن سینا فرماد به این که ما اگر علم منجدای از اراده ماست و حیات ما غیر از این هاست و یه ترکیبی جمع‌بندی شده به صورت انسان در می‌آید رو نقص است. و ایزن فین نصور المعقولت التي تحدث فینا فتسیر سببا لصور الموجودت سنائیه، این لوکان نفس و وجودها کافیتن لانتکون من هست و برا سنائیه. اگر خود علم کافی می بود، این هم علم بود، هم اراده بود، هم قدرت. حالا که کافی نیست، نه به خاطر این که در گوهر اراده اخذ شده است که جدای از علم باشد و با ابزار کار کند. لوکان نفس و وجودها کافیتن لانتکونه، یعنی لانتستور من هست صبر و سنائیه. مثلا به ان یکون صبرون هیه بالفعل مبادن لما هیه صبرون له، نه مبدعیتش بالقوه باشد، مبدعیتش بالفعل باشد. مثلا علم ما که مبدع کار است، بالقوه مبدع است نه بالفعل. بنگه خیلی از ابزار و وسائل میخواد میشده است میشویم مبدع بالفعل.
ولی زن باز برگشت به تحلیل اراده
و علم. این که درباره حیات فرمود نیازی به غیر ندارد، اگر این دوتا به هم مرتبط شد و حیات هم این اینها شد، حیات از حقیقتا، اراده از حقیقتا و علم از حقیقتا به هر سه بر بگرده. لکان المعقول اندنا هو به اینه القدرت، حالا قدرت هم تعمیل میکنن. لکن لیس کذالک، بل وجودها یعنی وجود این مبادی لا یکفی در تحقق اون فعل. اینا مبادی بالقوه نه مبادی بالفعل. لکن یحتاج الى ارادت متجددت منبعثت من قوت شوقیت که یتحرکو این قوه شوقیه از علم و اراده، معن یتحرکو منهما از اراده و اون علم القوت المحرکه. وقتی شوق پیدا شد، این نیروی محرکه اعضا و عضلات شروع میکند و دست بازو بسته میشود. پس قبض و بستیت محصول کار قوه محرکه است. یک، قوه محرکه محصول برانگیختن شوق است که خود تحریک آغازین است. دو، اون شوق از اراده و علم نشأت میگیرد. سه، ولی خود علم اراده را برمی انگیزاند. اون تحلیل رو در تعلیقات داشتم که یتحرکو از علم و اراده القوت المحرکه، محرکه مرحله پایین، چون دو تا محرکه در انسان است، یه محرکه شوقی یه محرکه عضلاتی. اونگاه فیحرک العصب والاعضاء الادویه، که ادات و ابزار و آلات بدنند. اونگاه این اعضای ادویه که حرکت کرد، این انگشتان که بازو بسته شد، قلم که اعضا ادوات خارجی است، او حرکت میکنند. ثم یحرک الآلات الخارجیه، این قلم را، این کاغذ را و این مرکب را. ثم یحرک الماده، که اون حرکت میکند و روی این کتاب به صورت کتابت در میآید. از این جهت است فلذلک، رو نقص است که لم یکن نفس و وجود هذه صورت المعقولته قدرتن ولا ارادتن، رو نقص است که وجود علمی ما قدرت نیست، اراده نیست. اگر ما هم یه فاعلی بودیم که نیازی به این تشکیلات نداشتیم و کامل بودیم، مواد در اختیار ما بود، ما بدون ابزار کار میکردیم، نیازی نبود که به ابزار تکیه کنیم، اونجا علم ما همون قدرت بود، علم ما همون اراده بود.
این عبارت در میاد که مرحوم شیخ حسازم اراده را همین معنا را ازش گرفته. اینم مقدمه است برای اینکه بعدن بگه که مفهوم اراده اینها هست. لذا اگر اراده بر این اراده های ما اطلاق بشه، کنده اون مجازی هست.
نه، این که ما علم ما حقیقت قدرت نیست، برای نقصش هست. ولا این چی نیست که اگر ما بگیم عالمون مرید، مثل آن است بگویم عالمون عالمون که بشه مرادف، که دو تا لفظ باشد و یک مفهوم.
در خلق سوار خیالی مثلا فرسانیتن سوار برزخی که ما در مثال از خلق لفظ نمیشیز میکنیم دو در واقع علم و اراده متحدن دیگه، یعنی درست
بله دیگه
توجه به صورت ادراکی مساوی است با عبودیت.
بله نفس نفس مرید است دیگه نسبت به اینها.
یعنی بهتر اگه ما این مثال بزنیم تا اینکه بگیم خود اراده به اصطلاح فعل اینو قرار میگیره پس وجود فاعل به اراده است.
بله ولی ما اینجا میتونیم اراده اثبات بکنیم ولی علم دیگه نداریم. مثلا نفس با اراده صورت ایجاد میکند، این اراده مال نفس است که این کار را کرده است، دیگه در اونجا علمی نخواهد بود که بگیم علم عین نفس اراده است، مگر اینکه در مقام ذات نفسی علمی ثابت بکنیم و این اراده رو اونجا ببریم. بله اومد علم ذات به ذات این اراده ذات است به ذات و این باعث پیدایش علم غیر است و باعث پیدایش همون که باعث پیدایش غیر است همون جا علم ذات به ذات هم علم است و هم اراده. مثلا اون تو اراده ذات بل اصل قدرت و فینا این دل مبدأ المحرک، قدرت بالا نیست پایینه، علم ما در تشکیلات قدرت ما نقش دارد. گاهی عالمیم قادر نیستیم، گاهی عالمیم و در دستگاه تحریکی ما می توانیم فعال باشیم، پس قدرت ما تو دستگاه تحریکی ماست نه دستگاه ادراکی ما. و اگر دستگاه ادراکی ما قوی بود ما نیازی به ابزار نمی داشتیم، قدرت ما در مرحله بالا جا می داشت، یعنی در همون علم می شد قدرت، نه در مرحله پایین دستگاه ادراک بود نه در دستگاه تحریک. بل اصل قدرت و فینا اندل مبدل محرک است و هازه صورتو این صورت علمی محرکتون لمبدل قدرت غهرن، این صورت علمی مبدأ بلا واسطه نیست، مبدأ مل واسطه است. علم مبدأ کار هست منتها مل واسطه، این مل واسطه بودن برای اون عجز و فقر اوست، نه در حقیقت این علم عقص شده است که حتما باید مل واسطه باشد. نه اگه علم قوی شد میتونه بلا واسطه کار بکنه، اگه علم بلا واسطه کار کرد میشد این اراده.